أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یه دو تا روایت دیگر را بخوانم که یه مقداری وارد بشیم به تقسیم بندی که مرحوم استاد خویی از روایات کرده و خواستن که یک نتیجه‌ای در آخر بگیرن. این خوندن این دو روایت بالجمله مقدمه باشه برای توضیح فرمایش ایشون. این دو روایتی که صحیحه برید اجلیس از امام باقر علیه السلام میگه سألته ان ادنا ما یکون العبد بهی مشرکا. سوال کردم که مدار در این که کسی مشرک میشه پایین ترین چیزی که موجب برای شرک میشود در اصطلاح چیست؟ فقال من قال للنوات انها حصات وللحصات انها نوات ثم دان به. این روایت رو در مسائل زالن نیست اما از وافی نقل کردن که در کتاب وافی این رو آورده به توضیح هم داده. کسی که فرمود کسی که به تحصه خورما بگه این سنگریزه است یا به سنگریزه را بگوید که حصه خورماست و دانه بهی و به این هم معتقد بشه، یعنی یه چیزی که روشنه بر خلاف واقع او اعتقاد بر خلاف واقع پیدا کنه، خب و بعد هم بر این معتقد بشه که نخواه بی خود میگن آقا این سنگه یا اون به عکس. این اعتقاد بر خلاف واقع منش این که بازگشت به این میشود که من قبول ندارم که این شیء که صورت نوعیش فلان قسمه، این صورت نوعیش با جنس دیگر متفاوته بر خلاف اون چه واقع امره. خب این کسی که بر خلاف واقع امر و معتقد بر خلاف هم شده است، ببین معناش اینه که در حقیقت خدای متعال را نپذیرفته و اون معنا، و لذا فرمود وگر معتقد به این شد این کمترین مقداریست از شرک به ذات حق متعال. خب بعد مرحوم از کنم وافی، مرحوم فیض در کتاب وافی که کتاب ارزشمندیست که بیان هم داره بعض از روایات را، در مورده که معنای این جانبهی یعنی اعتقد به قلبهی و جعله دینن. میگه من این رقیقه دارم بهش میگه آقا سجده کردن مثلا بر دانه خرما حرامه، میگه بی خود میگه شما این مثل همون سنگ ریزه است، بر اون سنگ ریزه هم سجده، بر همون دانه خرما مثلا سجده میکنه، با اینکه مثلا گفتن اونهایی که خوردنی هستن سجده بر اون مثلا جائز نیست، اگر شامل حتی دانه هم بشه بر اصمون همون هم مش میکنه. این در حقیقت یک نوع شرک برای خاطر این که چون تصرف در خلاف نظر ذات حق متعال انجام داده. بعدم فرموده است که چون چه علت این که این شرک است، چون این متابعت هوای نفسش میکنه، به جای این که متابعت از ذات حق متعال کنه در جعل و تکوین این امور، این دنبال خواسته خودش و تشخیص خودش را انجام میده و متابعت هوای نفس میکنه، پس از این جهت میشه مشرک و در مقابل خدا دیگری را قرار داده. خب روایت دیگری که خواستم مقدمتم بخونم روایت ابوالصلاح کنانیه عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام، فقال قیل لامیر المؤمنین، حضرت فرمودن که به مولا امیر المؤمنین عرض کردن من شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله کان مؤمنا، کسی که شهادت به توحید و شهادت به رسالت بده این مصداق مؤمنه. مؤمن نگفت مصداق مسلم، گفت این مصداق مؤمن است. حضرت فرمود فعین فرائض الله، به همین دوتا شخص مؤمن شده؟ نه. پس کجاست فرائض و دستوراتی خدای متعال در دین اسلام لازم کرده و واجب کرده؟ بعد فرمود فما بال من جهد الفرائض کان کافرا، کسی که جهود یعنی منکر بشه، با جهود در جایی که علمم باشه که تو قرآن هم میگه و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، فرمود کسی که میدانه و برخلاف واقع میاد فرائض خدا را رها میکنه این هم کافره. ما بالو من جهد الفرائض کان کافرا، کسی را که منکر جاهل منکر فرائض الله است این هم کافره. خب این دو روایت در نظر شریفتون باشه. حالا بعد از این روایت دوم هم در باب دوم از ابواب مقدمات العبادات حدیث سومه. عرض کنم حضورتون که بعد از اینکه این حدیث خونده شد، مرحوم استاد خویی آمدن روایات باب را عرض کردم، علاوه در همون حد ارشادی که مرحوم عرض کنم صاحب وسائل در اواخر باب حدود ذکر کرده، اونجا هم حد ارتداد را خیلی دایرش را وسیع کرده و گفته هست که حتی اگر کسی یکی از ائمه را منکر بشه یا حتی قول یک امامی را که در مطلعی را اعلام کرده، مثل که گفته هست شبهای قدر بر ما تمام برنامه های پرونده مردم اعلام میشه منکر بشه، بال اینکه یک صادق مصدقی به یک ثقه هم به او خبر داده، گفته اینم کافره. بنابراین واقعا کفری که در روایات وارد شده خیلی دایره لفظش و تطبیقش بر حتی کسانی که تارک بعض از واجبات هم هستن اعلام کفر کرده، انصافا جمع کردن بین روایات و این که کدام کفر منشأ برای حکم به نجاست و حکم به عدم توارث و بینونت زوجه است، این کدام کفره و آن کفری که موجب برای عذاب الهی میشه کدامه. برای این اساس که بعضی گفتن منکر هر ضروری و موجب برای کفره، ببینیم این منکر ضروری که آیون میگن موجب برای کفره، اولا انکار به چه معناست؟ آیا با علم به مسئله اگر مجاهد شد هست، یا مطلقا اگر برخلاف واقع حکمی را معتقد شد کافره؟ ثانیاً اینکه این کفر تا چقدر دایرهش وسیعه و تا چقدر اون احکامی که برای کفر ذکر کرده اند مترتب میشه، در حالی که ما عده‌ای از روایات داریم که این روایات را عرض کنم حضورتون که مرحوم صاحب مسائل باز این روایات را در عرض کنم که بله این روایات را باز مرحوم صاحب مسائل حتی بعضیاشون را در همون باب دوم از ابواب مقدمات که مدار در از کنم اعتقاد به اسلام که موجب برای سیانت مال و خون او میشه و همسر از او جدا نمیشه، فقط شهادت به توحید و رسالته. خب یه دست این، از اون طرف این طور داره میگه. از طرفی هم چقدر دایره کفر را در روایات واسع قرار داده، به اون اندازه میگه تارک و صلات کافر. و ما بیایم به چه چیز دست کنیم و چه را مدار قرار بدیم برای این کفری که در آثار در دنیا داره و کفری که حالا مقصود عقابه در آخرت، ولی نه به معنای آثار کفری که در دنیاست. لذا مرحوم استاد آمده جمع فرموده است که روایاتی که در مقام وارد شده بر سه طایفه از سه قسمن از روایاتی که در مقام وارد شده، ما هر یک قسم را الهده مورد کنکاش و بررسی قرار میدیم تا ببینیم که این با نظری که فقها ما حتی ادعای اجماع کردن که گفتن منکر ضروری کافره، این با کدام یک از این روایات قابل تطبیقه. صحبت این فکر خوبیه که ما بیایم روایات رو دستبندی کنیم و بعد بتوانیم این فرمایش فقها را با روایات هم منطبق کنیم. پس یک اصلی را از فقها در نظرتمون باشه، ما اون این که فقها اما فرمودن منکر ضروری کافره، اما یک دسته یکم تنزل دادن گفتن منکر ضروری که بازگشت به تکذیب پیغمبر اکرم باشه، این منکر محکوم به کفره. خب حالا ما برای اینکه این مسئله را مورد کنجکاوشون بررسی قرار بدیم، آمدن ایشون روایات را بر سه دسته تقسیم کردن. این سه دسته روایاتی که ایشون ذکر کردن، طایفه اول از این روایات، دسته اول از این روایات، روایاتی است که داره وارد شده که منکر انکار هر شیئی بر او انکار تکوینی، مثل این که میگه حصاد از کن نواته و نوات تخم خرما حصاده، تا این اندازه میگه این کافره. خب این امر تکوینی دخلی هم به احکام دین نداره. پس دسته اول روایاتی است که دلالت کرده هر کسی که منکره یک امر مخلوق ذات حق متعال بشه یا منکر دستور خدای متعال در احکام بشه محکوم به کفر. این دسته که همونطور که خوندیم مثل همین روایت صحیح از کنه که کنانی که از امام باقر علیه السلام نقل کرد، یا اون روایت اول که روایت صحیحه برید اجلیس که گفته که تا اون اندازه که اگر به نوات بگه حساد و بالعکس کفره و شرکه، این روایات به اطلاقش که قطعا نمیتوانیم پرتیبی اثر بدیم و بگیم بنابراین اگه کسی آمد و بر خلاف اونچه در خارج است نظر داد حتی از امور تکوینی، این محکوم به کفر، زنش ازش جدا میشه، من عرض کنم توارث نمیبره. مسلمن در این حد که نمیتوانیم بگیم اون روایات ناظر به اینه و چنین انسانی محکوم به کفری است که آثار کفر من جمله نجاست بر او بار بشه. اینا این قتلا که مراد نمیتونه باشه. عرض کنم حضورتون که برای برخلاف واقع متدین شده و برخلاف واقع دین به اصطلاح اعتقاد پیدا کرده، اما به این مقدار نمیتوان حکم به کفر کسی کرد. چرا نمیشد گفت کرد؟ بله، این حد اکثر تشریعیه، اگر در احکام باشه تشریعیه، برخلاف اون چی که حکم الله هست او آمده یه چیزی گفته تشریعم عبارت هست کسی که چیزی که نمیدانه به دین نسبت بده. حالا این ممکن است جاهل باشه بر اساس جهل خودش، بعض از جاهل‌های مرکب هستن که چون جاهل مرکبن برخلاف واقع یک چیز را نظر میدن. خب میگیم این جاهل مرکب یا جاهل قاصری که آمده چنین اعتقادی را حتی در امور تکوینی معتقد شده، به این بگیم محکوم به کفر است و محکوم به نجاسته، این که قابل قبول نیست. حد اکثر یه آدم مشرعیه، تشریح کرده و این هم که گفته از مشرکه، چون تابع هوای نفس و تشخیص ناقص خودش شده که کم له من نظیر. زیادن افرادی که براسه همینطور بعض از چیزهای بیان را منکرند و قبول نمی کنند. بله، این تعبیر به مشرک در ریا هم هست. کسی اگر مناشد که عملی را لله و غیر لله انجام بده یا برای خودنمایی پیش مردم صدقه میده، اینا را دعوی شده ازش به شرک. در صورتی که مسلمان شرکی که در اینجا تعبیر شده، مطمئنن اون شرکی که موجب برای نجاست و بدن او بشه و بینونت همسرش بشه، قطعا این مراد نیست. این یک مرحله به اصطلاح ضعیفی است از شرک، به اون معنایی که چون غیر الله را داخل کرده در عمل و عبادی خودش یا برخلاف واقع آمده، برخلاف تکوین الهی نظر داده، از این جهت میگن متابعت هوای نفس کرده، پس هوا را به منزله خدا قرار داده. مسلمن پس این شرک به اون معنا نمیتونه باشه که موجب برای احکام نجاست و سایر احکام کفر برو بار بشه. خب اگرم احیانا خدای نخواست مستند فقها ما در این که میگن انکار ضروری موجب کفر به همان معنای بالمعنى الاخص، نمیتونه این روایات منشأ برای فتوای اونها بشه، زیرا این روایت مثل روایت امری دجلی یا روایت حتی کنانی که گفت به این که ترک فرائض، پس هر کسی فرائض را منکر بشه، ما منکر فرائض یعنی حکم الله را منکر بشه، محکوم به کفره، قاعدتا این قابل قبول به این دایره وسیع نمیتونه باشه. پس این طایفه اول که مشکل داره و نمیتونه مستند برای قول به این بشود که بگیم منکر ضروری کافره. اما دسته دوم از روایات، اتفاقا حالا همین روایات هم که عرض کردیم آمده در کلمات فقهایی که محکم کندن به این که منکر ضروری کافره، اما خب ما میتونیم بگیم که این روایات نمیتوانه با این دایره وسیعی که ذکر کرده بگیم محکوم به شرک و کفر. بله محکوم به شرک هست که مطابقت هوای نفس کرده و بهاده یا مطابقت کرده از دید خودش که برخلاف واقعه حتی در امور تکوینی. قسم دوم از روایات، روایاتی است که گفته کسی که جاهد فرائض باشه، منکر فضائل فرائض الله باشه، مثل همین روایت حل کنیم که کنانی که الان خوندیم که بعد امام صادق فرمود به امیر المؤمنین وقتی کسی این حرف زد فرمود عین فرائض الله، بعدم فرمود ما بال من جهد الفرائض کان کافرا. این دسته از روایات که میگه جهد فرائض، منکر شدن فرائض، یعنی میدانه فرائض الله را و منکر میشه، این قسم را که در روایات فرموده محکوم به کفرند، باز میگیم به این که اگر این دایره وسیع باشه و به اطلاقش عرض کنیم واویلای. خب مشهدی که برخلاف واقع میاد میگه مثلا اگه صلات جمعه واجب باشه میگه نه خیلی آقا در اصل غیبت صلات جمعه واجب نیست، اگر هم فرض کردیم به حسب واقع واجب باشه و این فریضت الله منکر شده، حالا این جاهله و منکر شده، آیا در این حال میگه محکوم به این است که این نعوذ بالله کافره؟ خود او مقلدین او این اطلاق را اگر ما خواسته بگیم که هر کسی که جاهل فرائض الله هست و هر کسی که برخلاف فرائض الله معتقد بشه محکوم به کفره، این مسلمن شامل میشه حتی جاهل قاصر را، حتی مجتهدینی که احیانا برخلاف واقع فتوا بدهند در صورتی که معذورن. پس اینم اطلاقش قطعا مراد نیست، یا مقصود اینه که علم بشه باشه، همون دیگه در لفظ جهد ازش علم برمیاد، یعنی میدانه واقع را و در این حال منکر واقع بشه، به این صورت که منکر واقع بشه و جاهد واقع بشه. خب بله، یا در بعض از روایات فرمود که اگر به حلال خدا حرام بگه، حرام الهی را حلال بگه، که این باب دوم حدیث 18 که در روایات ما وارد شده، این معنا که فرمود که اگر کسی عرض کنم حضورتون که بله این حدیث هم روایت عبدالرحیم قصیره، در روایت عبدالرحیم قصیر داره قال الاسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان، یعنی همیشه نسبتشون عام خاص و مطلقه، هر مؤمنی مسلمان هم هست ولی گاهی مسلمان هست و مؤمن نیست. بعد فرمود فاذا اتى العبد بکبیره من کبائر المعاصی او صغیر من صغائر المعاصی التي نهى الله عنها کان خارجا من الایمان، اگر یک معصیتی کرد از ایمان به معنای خاص‌تر از اسلام خارج میشه، و ثابتن علیه اسم الاسلام، ولی در این حال به چنین کسی که از من مرتکب کبائر شده یا ترک صلات کرده اسلام صادقه. اگر فن تاب و استغفر عاد الی الایمان، اگر توبه کرد مرتبه مؤمن هم میشه، و لم یخرجه الی الکفر بل جهود بل استحلال، کسی که برگشت مرتبه به ایمان او را از کن خارج نمی کنه، چنین انسان مؤمنی را خارج به کفر یا جهود و استحلال حکم خدا نمی کنه. و بعد فرمود و اذا قال للحلال هازا حرامون وللحرام هازا حلالون و دان به ذالک فقط فعندها یکون خارج من الایمان و الاسلام الالکفر. اما اگر آمد و گفتش که حکم خدا را تغییر داد، اینی که شما میگید حلاله نخیر این حرامه، اینی که شما مردم مؤمن میگید که حرامه نخیر این حلاله، مثل همینایی که الان منکره مثلا حرمت بیهجابی شدن، اینها اگر اینطور گفتن در اینجا میفرماد اینا از اسلام خارجن و محکوم به کفرند و این اطلاق شامل میشه. خب اینجا به این اطلاق اگر خواسته باشیم بگیم که بگیم هر حکم واقعی را اگر کسی برخلاف واقع گفت این کافره، خب این موجب میشه برای اینکه پس مجتهدین هم که برخلاف واقع فتوا بدن، مقلدین ها هم همه محکوم به کفرن، در صورت که این تنه چیزی قطعا نیست در کار. پس بنابراین کسی که جاهل قاصره شامل اون مسلمن این روایات نمیشه و اینها رو نمیتوان گفت که محکوم به کفرن. و
اون مسائل موسیقی و قضا و هم امثال ذلك مسادیر میشه.
آفرین. پس ببینید همین انقدر اگر اینطور بشه خیلی از مشهدین میگن شیعه رو حکم حرمتش میکنن یا با مستحب واجبی میگن مستحب یا مستحب رو میگن واجب. اگر بر خلاف واقع باشه نه اینا کافرن قطعا این نیست. بله نه اجازوی خواهم بگن که پس این به دایره رو حتما به این وسعت که اطلاقش مراد نیست. پس بنابراین جاهل مقصر از قاصر از سطح اینها قطعا خارجه. درست شد. حالا که از سطح اینها خارجه پس مسلمن یکی از دو چیز را باید بگیم، یا بگیم مقصود اینی که در سوز که بدانن واقع را و در این حال خلاف او بکنن، این میشه بازگشتش به تکذیب پیغمبر میشه دیگه. درسته؟ یعنی این صورت از محکومه کفرن. پس یا بگیم مقصود اینه که اگر اون چرا که بدانن و جاهل و مقاصر نباشن بلکه در حقیقت مقصرن و بر خلاف واقع دارن حتما میدن، این مسلمن قابل قبول هست. اما به اطلاق این مسلمن نمی شود حکم کرد که مجرد این که کسی منکر ضروری بشه موجب برای کفر ولو عالم نباشه و ندانه. بله عرض کنم مزور که اگر انکار حکم به صورتی بود که بازگشتش به تکذیب پیغمبر باشه، مثل که در روایت فرمود میگه هازا هندن به حلال میگه حرام، یا به حرام الهی میگه حلال، اگر بازگشتش به تغییر حکم الله باشه، یا ما علمو عرض کنم که امر متیقن روبرو میشه و منکر میشه، این قابل قبوله. اما به اطلاق نمیتونم گفت که هر کسی که بر خلاف واقع فتوا داد بگیم پس این محکوم به کفر ولو جاهل قاصر باشه. بنابراین بود این نداره و قرینه این که فرمود فرائض معمولا بنهایی میگن که تقریبا پیش مردم روشنه به عنوان فریضت الله مشخصه. بگیم پس ممکنه این روایات ناظر باشه به فرض این که چیزی که معلومه اندلنا یا اقلن معلومه پیش خود طرفه، اگر این را منکر بشه برخلاف بگه که بازگشت این بعید نیست به تکذیب پیغمبر برسه، این در این روایات مقصوده. نه اینکه هر کسی برخلاف واقع اگر چیزی گفت و حتی معتقد شد محکوم به کفر باشه. به الله مسلمان اختلاف مشهدین در فتاوا الا ماشاءالله و هر کدام هم اعتقادشون همانه، در صورت که حکم الله و طبق یکی بیشتر نیست. آفرین. قدر متیقنش کجامه؟ اونجاییست که با امری ضروری باشه، همونطور که مثل فرائض الله باشه، به این برخلاف فرائض الله با علم جاهد بشه. طایفه سوم از روایاتی که ایشون تعیین کردن و همین ضروری این چیزی که بیان باشه، چیزی که در پیش همه مسلمان ها روشن باشه. طایفه سوم روایاتی است که گفته که مرتکب کبیره کافر است اگر خیال کنه که اینها حلاله، مثل سیه عبدالله ابن سلام. ببینید در روایت ابن سنان اینطوری میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل يرتكب الكبيره فيموت، مرتکب زنا میشه، مرتکب شرب خمر میشه، اینطوره بعد میمیره، هل يخرجه ذلك من الاسلام بان عذب كان عذابه كعذاب المشركين ام له مده بانقطاع، یا نه کسی که اینطوری هست که مرتکب کبیره بشه ما چه یاد داشتیم از زمانی که متدین بودن شراب می‌خوردن، حالا با همین کیفیت آمدن مردن، این چطوریه؟ اینا مثل مشرکن؟ امام فرمود من ارتکب کبیرتن من الکبائر فزعم انها حلالون اخرجه ذالک من الاسلام و عذب اشد العذاب. اگر این برخلاف واقع الهی، حکم الهی معتقد بشه، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال قرار بده به این صورت و بعد عملا میکنه، این مسلما عذب عذابا اشد العذاب. ولی به این کان معترفا انه ذنبون، اما میدونی که نه، شراب خوردن حرامه، در این حال مرتکب میشه و مات علیها، در این حال مرد بر همون شراب خوردن، اخرجه من الایمان، از اسلام نه، از ایمان خارج میشه، ولم یخرجه من الاسلام و کان عذابه احمن من عذاب الاول. عذابش اونطور عذاب مشرک نیست و احمن از رویه. این روایات میتوانه مستند حرف فقها قرار بگیره که بگیم که بغیر اینه این که در این روایات میگه که اگر قائل برخلاف واقع نشد، یعنی قبول داره فرائض الله را، میگه حرام خدا حرامه، واجب خدا هم واجبه، ولی تارکه من متهاونه، پس برخلاف علم فتوا نمیده و عمل نمیکنه، در علم طبق علم خودش قبول داره ولی در این حال مخالفت میکنه در عمل، خب اونی که مخالفت در عمل میشه میشه فاسق، یک عاصی دیگه، محکوم به کفر نمیشه. خب در روایت هم داره کسی که زنا میکنه این از زنا مؤمن نیست، شارب الخم این ارتکاب معصیت مؤمن نیست، ولی از اسلام خارج نمیشه. پس چی از اسلام خارجش میکنه؟ اون وقتی که این آقا بگید حلال خدا رو حرام بدانه، یا اینکه منکر بشود اصل حکم خدا را، میدانه حکم خدا را ولی در این حال منکر حکم خدا بشه، این بازگشتش به همون منکر ضروری و تکذیب پیغمبره. اون که خون کس که در این حال نمیه، در قیامت یک ساعت عذاب قیامت قابل تحمل نیست، امیر رو این در راه امید نمی که ما از عذاب دنیا میترسیم، فکیفه به عذاب الاخره، عذاب آخرت یک لحظهش قابل برای تحمل نیست. خب میگیم بعد جناب عالی قبول داری، میگی که من برای معصیت میکنم و برای معصیت بکن فردم جهنم را به خودت بخر، برای یک سال در جهنم بخوای باشی، دو سال در جهنم باشی، کیش میتونی تحمل کنه او را؟
نه دیگه وعده به آخرت بده، میگه آخرت هم شاید هم خدایی که
از این غلط ها مدنون خیلی میکنم، اگه بنا بیامش که به وعده آخرت که من اونجا شفاعت امام حسینه، خب نیست دیگه. از کنم حضورتون که حالا ما با توجه به این دسته سومی که این روایت قشنگ توضیح داده که کسی که مرتکب گناه میشه، در صورتی را که مرتکب کمال میشه ولیکن حکم خدا را تغییر نمیده، این مؤمن نیست ولی مسلمه، اما اگر برخلاف حکم خدا اعتقاد پیدا کنه و دین را حرام خدا را حلال بشمره و بالعکس، این فرمود اشد العذاب، به محکوم است به حکم کسانی که کافرند. خب حالا عرض کنم حضورتون که آیا میشه به اطلاق این همه عرض کرد و بگیم به این که پس بنابراین اینها در همین دنیا هم زنشون ازشون جدا میشه و احکام کفر بر اینها بار میشه یا نه؟ فقها ما گفتن خب منکر ضروری کافره. حالا این آقایی که آمده از سو اینطور معصیت میکنه و و حتی بالاتر میگه به این که حلال خدا رو خیال میکنه حرامه، این میگه محکوم به این طور کفره. اینم باز لام حال باید تفسیرش کرد، تقییدش کرد به خصوص جاهل مقصر یا کسی که مقصر است و بر خلاف واقع داره فتوا میده، با اینکه میدانه واقع چیز دیگریه، بر خلاف واقع نظر میده، به اینکه میگه بی خدا آقا اسلام حرام حجاب را لازم کرده، در قرآن شما حجاب را گفته ولی من قبول ندارم حجاب را، هم میزنه به در بی حجابی. این اگر بازگشتش به این باشه که عالم به حکم الهیه و در این حال منکر و جاهده، این بازگشتش یا به تکذیب و نمی میشه و یا به ترک کردن دین. در حقیقت ممکنه بگیم مقصود فقها ما از این که گفتن منکر ضروری محکوم به کفره، مقصود اینطور اموره، یعنی این اموری که معلوم است به حسب عامه مردم که این جزء احکام اسلامه و او برخلاف این حکم اسلامی نظر میده و فتوا میده و جاهد حکم الله هست، این قسم محکوم باشن به کفر و حکم بهشون بده. پس بنابراین نه هر مرتکب کبیره ای کافره، بلکه مرتکب کبیره ای که اولا جزء موشن فرائض الله است که میدنن و ثانیا او مقصرم باشه برخلاف حکم خدا نظر بده. این که بازگشتشن به همون انکار رسالت میشه، تکذیب پیغمبر میشه. این قصر را میتوانیم قبول کنیم و الا بیاییم بگیم که حالا هر کسی که فرض کنم برخلاف واقع نظر داد، ولو جاهل قاصر باشه، ولو این که در امور تکوینی باشه، ولو در اموری که بیان و معلوم نباشه و بازگشتش به تکذیب پیغمبر اکرم نباشه، اینها هم حتما کفرن؟ نه، ممکنه بعض از روایات اطلاق کفر بر اینها شده باشه، اما در این حال ما در قبال این روایات تعدادی از روایات داریم که مدار در اسلام را بر شهادتین قرار داده و گفته با شهادتین اینها دمشون حلال حرامه، آبروشون حرامه، مالشون محترمه، همسرشون محترمه، الی آخر ذلک. خب ما در مقابل اون روایات باید بشینید با این روایات هم بررسی کنید، ببینید اون روایتی که میگه مدار در اسلام چیه. موثقه سماعه، این روایات متعدده که مرحوم کافی این روایات را در اصول کافی در بحث ایمان و اسلام آورده. اینجا میگه به این که اخبرنی ابو قلت لعبی عبدالله اخبرنی عن الاسلام و ایمان. سماعه میگه به امام صادق عرض کردم به من بگو اسلام و ایمان چیه. اهما مختلفان؟ فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. هر جا مسلمان باشه لازم نیست که مؤمنم باشه. فقلت فصف امالی، برای من بیان کنید. فقال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد فرمود بهی حقنت دما و حرمت المقاصد مناکه و المواریث و علی ظاهره جماعت الناس. همین سنی هم ناس میه مردم اینا بر این ادعاست و برکت همین که شهادت به توحید رسالت میدن، مالشون هم محفوظه، همسراشون هم درسته، میراث هم میبرن. بعد فرمود بل ایمان الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام. اونی که در دل جایگزین شده، به چیزی که بر دل عمل هم بر طریق او هست، این ایمانه. بله، خب باز با این کیفیت ما بیم جمع کنیم، بگیم این طایفه سوم به زمینه اون روایات برای ما راهنمایی میکنه. اون راهنمایی اینه که آقا اگر میخواد کفر اینطوری ثابت بشه که در آثار دنیا هم برش وار بشه، در دنیا از نجاست و از بینونت از همسر و عدم ایراس، این عبارت از جایی که بازگشت این کار به تکذیب پیغمبر باشه، که من چه که پیغمبر اینجا خلاف گفته، یعنی منکر ضروری بشه با علم به این که این حکم ضرورت در اسلام داره و ثابت در اسلامه، که این بازگشتش به همون تکذیبه. اما در غیر اینجا تعبیر به کفر و شرک فراوان شده در روایات، در ریا هم تعبیر به شرک شده، صلات کافر هم زیاد شده، حتی در منکرین یکی از ائمه تعبیر شده به کفر، این زیاده در روایات. خب مسلمان همه اینایی که منکرن معلومه بشن سرکار داریم، حکم طهارت برشن، مگه سنی ها همیتون منکر نیستن، ما با اینا سرکار داریم. اینا رو میگه کافر فل آخره هستن، در روایه که گفته کافرن، نه کافر فل آخره هستن، حکم کفار در قیامت دارن، ولیکن در دنیا مدار در حقن دماء و در حقن اموال و امثال و ذالک شهادت ان لا اله الا الله است، مگر بازگشتش به انکار یکی از این دو باشه.
شمر و یزید چی حالا اینجوری اگه این شگه ما برداشت کنید شمر و یزید پس اینا چی میشه؟
اون باز اون باقی مطلب دیگریه، باقی کافره، کسی که بقیه بر امام معصوم کنه کافره، کسی که به امام فوش میده قتلش واجبه، با کسی بگه دیگه امام رو باید بکشه، اون دخل دیگه نیست.
خب این داخل در مفهوم بقیه هم
اینا در کی؟ باقی عدد امام باز حکم دیگری داره، ماده کسی که بقیه بر امام میکنه کفره، کافره، مسلمه، قتلش هم واجبه، کسی که صاب فوش هم بده حتی